بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تعبیری که به ذهنم آمد در مورد دوستان و کاری که در واقع رسالتی که بر دوش میکشند، گردانهای آگاهی بخش هست. صد تا میکروفون گذاشتین صدا به همونجا نمیرسه. یکی از اینا بس بود که میشه دیگه صدا برسه. اون چی که در فضای سایبر نیاز مؤکد، نیاز انقلابی و فرهنگی نه فقط ملت ما بلکه همه ملت‌هایی که درگیر مقاومت در برابر استکبار رسانه‌ای، دیکتاتوری رسانه‌ای هستند، همین گردان‌های آگاهی بخش و حضور اونها در عرصه فضای مجازی بوده. دوستانی که وارد عرصه مبارزات آگاهی بخش شدن و میشن، عملا خطی رو دارن میشکنن که به وجود آورندگان فضای سایبر گمان میکردن اون خط در این دوره جدید هرگز شکسته نخواهد شد و دیکتاتوری رسانه‌ای، امپریالیسم رسانه‌ای در دوره جدید تمام عیار و 100% خواهد شد. یعنی یک فضای بی‌رقیبی است که اونها گفتمان می‌سازند و دیگران بلغور می‌کنند اون چرا که اونها تولید می‌کنند. امروز با یک مقاومت، یک جبهه مقاومت رسانه‌ای دارن مواجه میشن، گرچه به لحاظ کمی و تخصصی هنوز حرف اول رو نیروهای انقلاب اسلامی در سطح جهان و منطقه نمیزنن، اما قلق کار دستشون اومده. ما وارد یک فضایی شدیم که آگاهی بخشی آزادی بخشی است. آگاهی بخش آزادی بخش است و درست برخلاف اون پوز شبه دموکراتیکی که صاحبان کمپانی های صهیونیستی رسانه‌ای در جهان سر می‌دادن که دیگه فضای رسانه‌ای در سطح جهان باز شد، آزاد شد و از این به بعد لیبرال دموکراسی به کمک همه نهادها و رسانه‌های چه بومی و محلی و چه جهانی منتشر خواهد شد و تحت پوشش جهانی سازی، غربی سازی جهان، آمریکایی سازی جهان تعقیب میشد، امروز با یک واکنش قدرتمند دارن مواجه میشن و کاملا متوجه خطر شدن که اگر ادامه پیدا کنه این مسیر و این تیپ های مقاومت و آگاهی بخشی در سراسر جهان اسلام تشکیل بشن و با بخش های دیگر جهان دست بدن که در اونجاها هم هسته های مقاومتی در خارج جهان اسلام در فضای سایبر وجود داره با رویکردهای مختلف، اون وقت سرنوشت افکار عمومی در جهان متفاوت خواهد شد. از اساس سلطه در گرو ناآگاهی و ناآگاه نگه داشتن افکار عمومی است. 40 سال پیش وقتی که در ایران در اختیار مطلق آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و صهیونیست‌ها بود، امکانات رسانه‌ای بسیار محدود بود. رسانه‌ای که در اختیار نیروهای انقلاب بود از دیوار نویسی و شعار نویسی شروع می‌شد و پایانش توزیع چند برگ اعلامیه و شبنامه بود یا نوار کاست. در برابر رادیو تلویزیون‌ها و رسانه‌هایی که در سطح منطقه، جهان و داخل کشور از طرف هژمونی سرمایه‌داری آمریکا کنترل می‌شد. ولی بعد از کمتر از 1 سال نبرد، صاحبان رسانه ضعیف ظاهراً پیروز شدند و اونها که دست بالا رو داشتن در رسانه‌ها شکست خوردند. اونایی که دست پایین رو داشتن در رسانه، به خصوص قبل از نیمه دوم نهضت در سال 57 یک برگ اعلامیه اگه دست کسی دیده میشد 3 ماه تا 6 ماه زندان داشت. یک برگ اعلامیه از امام، حتی رساله امام 6 ماه زندان داشت. این کل رسانه‌ای بود که در اختیار نیروهای انقلاب اسلامی بود، ولی چون پیام آگاهی بخش بود، جبهه سلطه که ضد آگاهی است، همیشه ضد آگاهی است، علی رغم اینکه وانمود میکنن که اونها منبع آگاهی و به دنبال نشر آگاهی هستند، شکست خوردن. این اتفاق امروز در سطح جهان اسلام و بلکه کل جهان باید و میتواند بیفتد. ما به لحاظ تکنولوژی رسانه با دشمن قابل مقایسه هنوز نیستیم، اما هسته هایی داره تشکیل میشه و اینکه من تعبیر به گردان های آگاهی بخش کردم به دلیل این بود که اتفاقا در جبهه مقابل این تعبیر به کار رفته. یعنی نه فقط اینترنت ابتدا با اهداف نظامی از درون ارتش اشغالگر آمریکا که در تمام جهان مشغول اشغالگری بوده در این 780 سال اخیر متولد شد و با اهداف نه فقط سیاسی اقتصادی بلکه نظامی و ملیتاریستی تولید شد، امروز سریعا اعلام میکنند که در ارتش های اینها گردان ها و تیپ ها و لشکر های فعال تو حوزه فضای مجازی هستند. همین چند وقت پیش دیدم ارتش انگلیس 3 تیپ مستقل که کارشون فقط تو فضای مجازی است تشکیل دادن. اینا فقط رصد میکنند که انواع و اقسام ضرباتی که از طریق سایبر، فضای سایبر میتونن بزنن به تهدیدهایی که متوجه منافع اوناست عمل کنن. حالا نوع واضح علنیش جاسوسی است و هک کردن و این قبیل مسائل، اما نوع پیچیده‌تر، نافذتر و مؤثرتر و کمتر دیده شونده او ایجاد و تقویت هژمونی فرهنگی و طرز فکر و سبک زندگی خاص، زاویه نگاه خاص به این مسئله است. من این کتاب اسناد لانه رو آوردم، میخواستم 3 تا سند براتون بخونم، میترسم به اصل حرفام نرسم، لذا اجمالا آدرسش رو بدم. این جلد 10 این اسناد 3 جاش نشون دهنده حساسیت شدید سفارت و لانه جاسوسی امریکاست در مورد رسانه های داخل. یک جا اظهار تعجب قبل از پیروزی انقلاب، یعنی اوائل سال 57، یک جا اظهار تعجب میکنه که چطوری اینا پیام های امام رو به این سرعت بدون که گیر بیفتن در سطح کشور منتشر میکنن. امام تو نجف یه چیزی میگه، چجوریه که اینا 48 ساعت نشده در کل کشور اینا منتشر شده، و به شدت اظهار نگرانی میکنن و ساواک رو، شاه رو توبیخ میکنه تو این سند که شما اصلا از هیچی خبر ندارید. سند دیگه مربوط به 31 تیر 58، یعنی 5 ماه تقریبا، 4-5 ماه قبل از اینکه لانه فتح بشه، داره روز به روز برنامه های تلویزیون بعد از انقلاب رو گزارش میکنه به واشنگتن. حالا غیر از اینکه ضبط اینا هست، تحلیل هم همراهش میکنن. مثلا میگه جمعه 29 تیر، من اینا رو فقط می‌خواستم اشاره کنم، اصل حرفم این نیست که چرا عرض می‌کنم اینا علارغم اینکه شعار آگاهی و آزادی خبر و رسانه و جریان دوسویه و چند سویه و آزاد در عرصه ارتباطات و اطلاعات میدن، دقیقاً همواره برخلاف او عمل کردن. بر هر کشوری که حاکم بودن فضا رو 100% بستن تا تونستن، و در سطح جهان هم تا جایی که تونستن این کارو کردن. آمریکا 1000 مطبوعه و کیبل، این تلویزیون‌های خصوصی و اینا هست، میگه که اینا خب پلورالیسم و کثرت‌گرایی است. اونی که تعداد زیادی به چشم میخوره و به گوش میرسه میکروفون‌ها نیست، بوغ‌هاست. یعنی وقتی که 1000 تا بوغ میبینی فکر میکنی که این 1000 تا رسانه است، در حالی که این 1000 تا بوغ به یه میکروفون وصله. یعنی گیرنده ها متکثرن، فرستنده یکیست، و این پیچیده ترین نوع دیکتاتوریست، هوشمندانه ترین نوعش هم هست. برخلاف فاشیستا، نازی‌ها و کمونیستا که علنا فضا رو می‌بستن، مثلا شوروی اصلا رادیو تک موج بود، رادیویی که بیش از یک موج خود مسکو رو بگیره زمان کمونیستا اصلا ممنوع بود، ولی جان سرمایه‌داری هوشمندانه تر عمل می‌کرد. هزار تا موج بود ولی از همه این هزار تا یک پیام باید مخابره می‌شد. و این نکته مهمی است که امروز هم تو فضای مجازی هالیوود و همه عرصه‌هایی که ظاهراً تکثر و پلورالیسم فرهنگی و نظری است کاملاً تک‌صدایی است. اصلا هژمونی یعنی همین، گفتمان واحد از مرکزیت واحد کنترل بشه، منتها رنگ و لعاب متفاوت و متکثر و متنوع باشه و اونایی که عقلشون به چشمشون یا به گوششونه خیلی زود فریب می‌خورن، میگن این همه رسانه‌های رنگارنگ، در حالی که سوال درست این نیست. سوال درست اینه که آیا میتونی بگی این همه پیام‌های رنگارنگ یا همه پیام‌ها به یه جا ختم میشه، یک نتیجه داره؟ این تفاوت دو نوع دیکتاتوری رسانه‌ای بوده تو دوران جنگ سرد. امروز دوباره فضای مجازی رو میتوان دو قطبی کرد، انقلاب اسلامی چون این ظرفیت فرهنگی رو داره. اگر قدرت رسانه‌ای، نیروهای ماهر و آموزش دیده، تکنیک و تکنولوژی قوی رسانه، مطالب درست تولید شده و درست بسته‌بندی شده منتشر بشه که این امکان منتفی نیست و واقعا وجود داره، به سرعت فضای جهان قابل تغییره. یعنی اینترنت و فضای مجازی درسته که امروز برای بعضی نهادها که تولید ضعیف دارن صدمش از منافعش بیشتره، صدماتش از برکاتش بیشتره، اما کاملا میتوان این جاده رو دوسویه کرد، ولی هزینه داره. هزینه اصلی کادرسازی است، افرادی که با ایدئولوژی اسلامی، با این مکتب آشنا باشن، با این رسانه آشنا باشن، هنرمند باشن، سواد دینی و سواد رسانه‌ای داشته باشن، سواد دشمن شناسی داشته باشن. دشمن شمشیر رو از رو نمیبنده، اصلا مفهوم نفوذ همینه، با لبخند بیا و سرشو از بدنش جدا کن، با پنبه سر بریدن کار میکنه که خودت علیه خودت نه تنها سخن بگی، خودت علیه خودت بیندیشی. کنترل احساسات و افکار، اینه مسئله اصلی. وقت اینجا هر مکتبی که غنی‌تر است ظرفیت بیشتری داره. ما به لحاظ بنیه‌های بالقوه بیش از همه گفتمان‌های موجود در جهان استقبال باید بکنیم از جهانی شدن فرهنگ و رسانه و امکان ارتباطات جهانی. منتها بالقوه غیر از بالفعله. بالقوه قوه‌ها وقتی بخوان به فعلیت برسن باید هزینه سنگینی بپردازن. من این سند را نمیخونم، فقط اجمالا اشاره میکنم، داره رصد میکنه و کاملا میترسه. از تهران سفارت آمریکا فرستاده به وزارت خارجه در واشنگتن، میگه امروز در تلویزیون ایران بعد از انقلاب یک برنامه نیم ساعته گفتگو پخش کرد راجع به انقلاب‌های معاصر جهانی، نتایج رو مقایسه کرد، نتیجه گرفت انقلاب ایران مشابه هیچ انقلاب دیگری که ما در غرب به عنوان انقلاب میشناسیم از جمله انقلاب فرانسه و روسیه نیست، کاملا ممتاز است. به نقش آمریکا در ویتنام پرداختند. رؤسای جمهوری آمریکا از آیزنهاور به بعد را به کلی لجنمال کردند. از نیکسون انتقاد کردند. شاه را دست نشانده آمریکا و شریک جرم در شرارت‌های او خواندند که منبع اصلی کمک‌های مالی به آمریکا در ویتنام بوده است. حتی سند دادم که آمریکا از بیت المال ایران و نفت ایران برای و انرژی ایران برای سرکوب ویتکونگا در ویتنام هم چقدر استفاده میکرده. همان شب یک فیلم نیم ساعته به نام چگونگی فروش نیروی هوایی به معرض نمایش گذاشتند که دولت نیکسون چه کرده بود، رشوه برای جنرال ها برای خرید فروش های نظامی، که اینا چقدر این وسط ها فرسانت میخورن، جنرال های آمریکایی و کمپانی های صهیونیستی سرمایه‌داری تولید سلاح در اونجا و عوامل دربار شاه در ایران. سه چهار تا از این مثال ها رو میزنه، میگه به کیسینجر رو نقد کردن، شرکت لاکهید رو که 22 میلیون دلار رشوه داده در ایران و رشوه گرفته، و چه و چه و کیسینجر چه کرده اینا، بعد آخرش اظهار نظر میکنه که رسانه ای رسانه های ایران دارن به شدت خشن و ایدئولوژیک و خشک میشوند، باید مراقب چه آن چیزی بود که ممکن است با این روال تا 10 سال دیگر بر سر افکار عمومی در ایران بیاره. سند دوم راجع به روزنامه ها و مطبوعات داخل کشوره. اون زمان خب حالا فضای مجازی و سایبر و اینترنت نبود دیگه، هست همین مطبوعات و اینا بود. من خواهش می‌کنم خود شما مراجعه بکنید 21 اوت 1979، 30 مرداد 58، باز از لانه میفرسته در تهران به وزارت خارجه واشنگتن دی سی، اقدامات خمینی علیه مطبوعات. میگه وابسته مطبوعاتی سفارت روزن یکی یکی میرفته با مدیر مسئولا، بعد سردبیرا، دبیر سرویس هنری، اینا با بعضی از روزنامه هایی که از زمان مجلات و روزنامه هایی که از زمان شاه بودن، سواکی و سلطنت طلب و عامل رژیم بودن، بعد انقلاب بعضی هاشون چپ شده بودن، یه مرتبه شدن روزنامه های چپ سوسیالیستی، سواکی کمونیست، یه عده راست و ناسیونالیست و ملیگرا، یه عده لیبرال. رسمن این روزن میده با اینا و با تیم مطبوعاتی با یکی که اینا، حالا اسم افراد آورده، آدم های لجن، من نمیخوام اسمشون رو بیارم ولی برای که مستند باشه فقط اشاره میکنم به بعضیش. جلسهش با فتح الله والا، مدیر عامل مجله سیاسی هفتگی تهران مصور، میگه 22 نشریه رو اینا دستور دادن که تعطیل بشه. وقتی بود که مطبوعات و روزنامه ها آزادی مطلق بود، تو کردستان جنگ مسلحانه میکردن، تو همین تهران نشریاتشون رو پخش میکردن، خیلی دیگه وضع لجنی بود. میگه خمینی گفته داستانی انقلاب ببنده، بعد یکی یکی مسعود بهنود سردبیر فلان. این بهنود هم سواکی بود، هم معتاد بود، هم از قبل انقلاب با سرویس جاسوسی آمریکا کار میکرد. یکی هم این یارو نوریزاده. اینا همشون اون زمان اسمشون هست اینجا تو اسناد لانه که اینا از قبل از انقلاب با سرویس جاسوسی با لانه ارتباط داشتن، جزو نیروهای رسانه‌ای مطبوعاتی رژیم شاه بودن، بعد آمدن یه مرتبه ناسیونالیست، ملیگرا، لیبرال، چرک. سال 58 امام دستور داد با اینا برخورد بشه. اینا 6-7 ماه هرچی لجن دارن میپراکنن، جنگای قومیتی مذهبی دارن راه میندازن و و و. اسم اینا یکی که اومده که با اینا صحبت کردیم فلانی مخفیست، جلسه مخفی با همین تیپا. اسم این افراد متفاوتی است که مکالمه تلفنی با فلان گفته 80,000 نسخه از آخرین شماره روزنامه فلان. بعد میگه که کارمندان این روزنامه‌ها از این پس مجبورن به کار زیرزمینی بپردازن و ما باید به اونها کمک کنیم. دقت کنید. داخل ایران بعد انقلاب روزنامه‌ها و نشریه‌هایی که رسماً داره منتشر میشه، یکی آمده که من نشریه میتونم در بیارم، منتها نویسنده به قدر کافی که حاضر باشه ریسک کنه و جلوی آخوندها بینسته ندارم. میگه ما تو رو به یک تیم نویسنده در داخل و خارج کشور وصل میکنه، یعنی نه فقط پولشو میگه میدم، نه فقط میگه زیرزمینی چاپ بشه، نویسنده برات تدارک میبینم. یک سند دیگه هم اسم مجلات میاره، ما در روی مجلات داریم کار میکنیم، فردوسی، جوانان، سفید و سیاه، امید ایران، تهران مصور، همینطور روزنامه های چپ، نمیدونم بهلول، حاجی بابا، چه، از مارکسیستی تا لیبرال، با همه اینا داره کار میکنه. بعد میگه که حتی از نشریه‌ای که 2000 نسخه بیشتر نداره ما صرف نظر نباید بکنیم، برای که این 2000 نسخه، اون نشریه 2000 تیراژش 2000 تا بیشتر نیست، اما 500 تا از خوانندگانش جز نخبگانه، یعنی آدمایی هستند که هر کدومشون کار 500 نفر یا 1000 نفر رو انجام میدن. تیراژ مهم نیست، مخاطب مهمه. گاهی لازمه یک مقاله نوشته بشه که ما میدونیم در کشور 500 تا خواننده هم ندارد، ولی اون 100 نفری که میخونن آثار ای و اندازه هزاران نفر دیگه که بخونن آثار رو. تو نخبگان حکومتی ایران، دقت کنید، این تعبیر در اسناد لانه است. میگه اگر بتونیم با اینا ذهنیت تصمیم گیران و تصمیم سازان رو تغییر بدیم همین کافیست، چون بعد یکی از اینا ممکنه یک قرارداد امضا بکنه، تو یک مذاکره‌ای حاضر بشه، یه موضعی بگیره، یه حرفی بزنه که اساساً ایدئولوژی انقلاب رو ببره زیر سوال. او یک نفر برای ما ارزشش بیشتره از هزاران هزار نفر دیگه. یک مخاطب ما روی جوانان میگه جوانان این نسل از دست ما رفتن، اینا اونقدر کینه ضد آمریکایی دارن که با اینا نمیشه کار کرد. سال 58 میگه ما از الان باید روی نسل بعد شروع کنیم به کار، برای اونا آماده بشیم، چون این نسل رژیم شاه رو دیده، انقلاب رو دیده، شاه رو دیده، هر چی ما به اینا گل و بلبل بگیم اینا باور نمیکنن، خودشون بودن دیدن، ولی نسل بعد که ندیدن اینا رو با اونا. میگه رو جامعه زنان باید که خانواده ها و اینا روشون حساسن و اینا آثار غیر مستقیم دارن، تک تک روزنامه های اینوری اونوری، روزنامه مربوط به حزب جمهوری رو که میگه که به وسیله بهشتی رهبر حزب وابسته نزدیک خمینی منتشر میشود، روزنامه انقلاب اسلامی به وسیله بنی صدر، روزنامه هایی بودن اونجا، روزنامه بامداد بود، روزنامه آیندگان بود که حالا اونایی که سنشون بیشتره یادشونه، اینا روزنامه هایی بود که دقیقاً جبهه ضد انقلاب رو تشکیل داده بود و امام هم خیلی با اینا مدارا کرد. حتی بعدها یه زمان امام گفت من آیندگان نمیخوانم، یعنی دیگه تندترین موضع امام بود، گفت من روزنامه آیندگان نمیخوانم، یعنی اینقدر، ولی ادامه پیدا کرد. اسناد اینا از لانه در آمد که اینا همه ارتباط داشتن اصلا چپشون و راستشون، که الان اینا رو دیگه دوستان خودشون ببینن. حالا چون به مناسبت این تسخیر لانه جاسوسی فضای مجازی جلسه تشکیل شده، این سند رو هم بیارم که خود دوستان انشاءالله مراجعه کنن دقیق ترش رو ببینن. و اما چند نکته از اون چی که خود تئوری سازان اصلی تو این حوزه گفتن و راجعش برنامه ریختن من عرض بکنم. اون چی که اونا هدف میگیرن ما هم باید هدف بگیریم، از اون نقطه‌ای که اینا شروع کردن ما هم از همون نقطه باید شروع کنیم. یه تعبیری مارکس راجع به ایدئولوژی داره، ایدئولوژی رو تعبیر میکنن به آگاهی کاذب، یعنی جهل شبه علم، یعنی وانمود کن داری آگاهی میبخشی، آگاهی میدی، اما در واقع مانع آگاهی شو، آگاهی رو کانالیزه کن، مدیریت کن. اهدافی که شمردن مفهوم سرکردگی و ضد سرکردگی در عرصه فضای مجازی. سرکردگی ترجمه همین هژمونیست، گفتمان حاکم، گفتمان رهبر. تعبیرش اینه که اگر شما تونستی یه مجموعه ای از محکمات رو تو حوزه دانش و ارزش، که واقعا نه دانش باشد نه ارزش، یعنی لازم نیست دانش یا ارزش باشد، اما باید کارکرد شبه دانش و شبه ارزش، شبه ارزشی داشته باشه، یعنی کثیف‌ترین اهداف هم که شما پیش میبری باید با یه ادبیات تمیز پیش ببری. کار رسانه تغییر شکل واقعیت و لقمه کردن اون چی که میخوای به خورد طرف بدی، منتها لقمه باید برای اون لذیذ به نظر بیاد ولو مسموم باشه یا نباشه. لذیذ بودن لقمه، تمیز بودن بسته‌بندی، همین مشکلی که ما تو اقتصاد داریم که زعفران و نمیدونم چی و چی و اینجا از اینجا برمیدارن میبرن فلان کشور اروپایی، همون رو بسته‌بندی میکنن برمیگردونن این برابر میفروشن چند برابر قیمت، بهترین تولید داری درست نمیتونی به بازار عرضه کنی، بسته‌بندی کنی. ما تو حوزه فرهنگ هم همین مشکل داریم، یا عالم حرف حساب داریم، افراد بسیار محدودی هم که بتونن اینا رو درست بفهمن، درست نظم ببخشن. طرف باید احساس کنه یه آگاهی منظم شفاف داری بهش هدیه میکنی. این کاری که دقیقا تو فضای مجازی میشه، حتی تو این موتورهای جستجو، ظاهرش اینه که او داره به شما سرویس میده، در واقع داره ذهن شما رو، ذهن ما رو سرویس میکنه. او تصمیم میگیره، شما کلمه میدی، او تصمیم میگیره زیر این عنوان چه کلماتی با چه اولویت هایی کدوما چقدر ماندگار باشه، کی حذف شه به شما بده. اولش هم فکر میکنی که هزار صفحه مطلبه راجع به این، بعد میبینی مجموعاً 30 صفحه بیشتر نیست، و این 30 صفحه نه به قدیم و جدید بودنش، نه به درست و غلط بودنش، به هیچی کار نداره. مثلا شما 8 سال پیش یه چیزی نگفتی بهت نسبت دادن، من در مورد خودم این تجربه کردم، یه چیزی که نگفتی و همون موقع هم تحریف شده بهت نسبت دادن، 8 سال گذشته وقتی اسم رو میذاری خبر سوم باز هنوز همونه، چون اون باید مخاطبی رو که وقتی رو باز میکنه همون لحظه میگه این حوصله‌اش تا صفحه 3 بیشتر ممکنه نکشه، تو همین 3 صفحه ذهنیتی رو ساخت. شما اسم امام رو بزنید ببینید چی میاد، شما شیعه رو بزنید ببینید چی میاد، اسلام رو بزنید، اسلام انقلابی، اسلام سیاسی، ببینید چی میاد. و ببینید کدوما 5 سال هیچ تغییری نکرده، عوضش نمیشه، همون رو همونجا گذاشته. درست و نادرست، حق و باطل، دروغ و راست، همه رو مخلوط کردن. اینا یعنی چی؟ یعنی داره مدیریتت میکنه، تو رو مدیریت نمیکنه. ظاهرش اینه که ما داریم تایپ میکنیم، من دارم تصمیم میگیرم، ولی او داره در مورد من تصمیم میگیره. دقیقاً برخلاف این که ادعا میشه آقا اینجا فضای باز آگاهی است، یک بازار آزاد اطلاعات، شما تصمیم بگید ما به شما خدمت میکنیم، دقیقاً عکس. همین موتورهای جستجو هم ایدئولوژیکه دیگه. از موتور جستجو شما خونساتر و بی‌طرف‌تر تو فضای سایبر که نباید چیزی داشته باشه، کاملاً ایدئولوژیکه، کاملاً پیش‌فرض داره، هدف داره، برنامه داره، زمانبندی داره. حالا بعضیا هوشمندانه تره، بعضیا آی کیوش پایین تره، درجه ذریب هوشیش پایین تره، درست عمل نمیکنه. اهداف متفاوتی که خود اینا تو متون آکادمی اعلام کردن، یک کنترل نخبگان، نخبگان قدرت، ثروت و به خصوص نخبگان معرفت، هم از روشنفکر و روحانی و نویسنده و هنرمند و اونایی که تصمیم سازن، سبک سازی برای اندیشه، ابزار ارتباطات همون ابزار تولیدن. حالا این عبارت دو تا معنا داره، دست کم ما با یه معناش موافقیم، با یه معناش انتقادی باید برخورد کرد. یک نظریه عمومی، رسانه‌هایی که در همه جای جامعه حاضرند، عملاً مشغول شکل دادن به آگاهی فردی بر مبنای مشترکات اجتماعی هستند. اما اینکه کدام مشترکات کدام جامعه به عنوان خط زیرین آگاهی ها انتخاب بشه، کار او کسیه که داره تولید میکنه، نه اونی که داره مصرف میکنه. مصرف کننده تصمیم گیر نیست، ظاهرا تصمیم گیره، تولید کننده است که تصمیم گیره. عبارت قلم از شمشیر نیرومندتر است، با اینکه عبارت کلیشه‌ای شده، اما همچنان این جمله درست‌ترین جمله است. اگر بتونیم 10 قلم فعال، 10 رسانه مؤثر و اثرگذار رو فعال بکنیم، کار 1000 شمشیر رو برای ما خواهد کرد. و شمشیر از دست هزاران شمشیر زن دشمن خواهد گرفت، خودشون رها میکنه، خودش میاد به استقبالت. تمام دشمنان بالفعل را باید دوستان بالقوه دید. خیلی خواهش میکنم به این عبارت دقت کنیم، همه دشمنان بالفعل ما دوستان بالقوه ما هم. اگر بتوانی ذهن و زبانش رو تسخیر کن، یعنی بهش آموزش بده که از این به بعد از این کلمات و واژگان استفاده نکن، مستکبر، مستضعف، انقلاب، ضد انقلاب، عدالت، ظلم، صدور انقلابی، کلماتی گفتمای ایدئولوژی و کلماتی که امام انقلاب اسلامی تولید کرد، به جاش از توسعه یافته، توسعه نیافته، دموکراتیک، غیر دموکراتیک و از این قبیل استفاده کن. زبان رو تغییر بده، تغییر زبان تغییر ذهن است، چنانچه تغییر ذهن تغییر زبانه، و ذهن و زبانن که احساسات و افکار و اعمال رو تو جامعه کنترل میکنن. این کنترل رو نخبگان آگاهانه صورت میگیره و رو توده ها ناآگاهانه، یعنی توده های مردم ناآگاهانه تأثیر میپذیرن، خودشو نمیفهمن تأثیر پذیرفتن، نخبگان و آگاهان آگاهانه تأثیر میپذیرن، یعنی سمپاتی رسمی میکنه. باید قدرت تشخیص بین درست و نادرست رو هدف گرفت، اینا جزء اهدافشون، قدرت تشخیص. وقتی قدرت تشخیص زیر سوال رفت، یعنی دیگه هیچ خط قرمزی بین حق و باطل باقی نموند. اون وقت طبیعی است که مقاومت امکان و معنا نداره اصلا، نه این که امکان نداره، اصلا معنا نداره. مقاومت سر چی؟ خط قرمز ظلم، خط قرمز کفر، خط قرمز فساد، خط قرمز نابرابری، این خط قرمزایی که انبیا ترسیم کردن، نه خط قرمز انسانیت. قرمز رو بکن بنفش، خط قرمز بشه خط بنفش، بعد بشه صورتی، بعد بشه سفید. وقت دیگه جایی برای مقاومت نیست، اصلا دلیلی برای مقاومت وجود نداره. چه چیزی هست که ارزش مقاومت داشته باشه؟ اون کسی که و اون کسانی که نشر و پخش افکار و عقاید و احساسات رو و ارزش ها رو کنترل میکنن، اونهایی که بتوانن از این طریق روند اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو، فرهنگی رو و سبک زندگی رو کنترل بکنن، از کاربرد زور بی‌نیاز میشن. اینه که واقعا وقتی که ارتش امریکا یا انگلیس میگه ما مثلا 5 تا تیپ، 3 تا تیپ برای کار تو فضای سایبر تشکیل دادیم، میفهمه که این 5 تیپ کار 50 تا لشکر سخت افزاری رو میکنه، بلکه بیشتر. این کار رو میکنه که اونا هیچ کدوم نمیتونن انجام بدن، چون اونا باید برن بجنگن، ولی اینا خل سلاح میکنه، اصلا مبارزی باقی نمیگذاره. یه طرف وقتی آلوده شدیم به این طرز نگاه، به این طرز فکر، وقتی که کسی دلیل برای مقاومت نمیبینه، وقت 1000 تا آدم میان بر یک ملت 30 میلیونی مسلح میشه. وقتی انگلیس ها آمدن ایران، اولا به اسم تجارت و خدمت اقتصادی و بعد فرهنگی و آموزش و اینا آمدن دیگه، هر جا رفتن اول به این عنوان آمدن. وقتی که نفوذ مسلط شدن، آدماشون رو پیدا کردن، راهکارا رو پیدا کردن، بعد دیگه لازم نبود ارتش بیارن. مگه میتونستن با ارتش تمام این مناطق کنترل کنن؟ مگه میشه با ارتش کنترل کرد با جنگ همه جا؟ نه، یه جا دو جا جنگ اتفاق میفته، بعد همونم باز سخت افزار تبدیل بشه به نرم افزار. یه بمب اتم میزنه، بعد گفتمانی تشکیل میده در دنیا که تا 70 سال 80 سال تمام دنیا بگن آه اینا قدرت اصلی، این حق داره به تو کنه، با اینه میشه شوخی کرد. اگه او بمب بزنه، این گفتمان رو نسازه، مجبور میشه هر هفته یک بمب اتم بزنه، بازم اثر نمیکنه. ولی اگه یه بمب اتم بزنی بعد گفتمان سازی کنی، 1000 تا فیلم بسازی، آرزوی آمریکایی شدن، آمریکا رفتن، اروپایی شدن، غربی شدن، اینو تبدیل کنی به یک آرزو، وقتی که اصلا احتیاجی نیست که ارتش بیاره، خود اونا همه ارتش خودت، ارتش تو هم میان. از انگلیس ها می آمدن هند، از هند سرباز برمی داشتن می رفتن آفریقای جنوبی، باز از آفریقای جنوبی سربازای اونا رو آفریقایی رو برمی داشتن می رفتن آفریقای شمالی. اصلا خداشون آدماشون، کل نیروی نظامی انگلیس که کف زمین می جنگید شاید واقعا هیچ وقت 100,000 هم نبود، ولی 1 میلیون 2 میلیون آدم رو به کار گرفتن. بعد تو ظفار مثلا چپا و چریکای چپ می آمدن، باز می آمد ارتش ایران برمی داشت می آوردن اونجا، آمریکایی و اینا به دست ما بر ما حکومت کردن. وقتی ذهن کنترل شد دیگه دست تو نیست، دست اوست. زبان تو هم زبان تو نیست، زبان اوست. امروز تنها نهضتی که میتونه فضای رسانه‌ای جهان رو دو قطبی کنه انقلاب اسلامی است. بقیه هیچ حرف دیگری اصولا ندارن. هرچه هست فرع همونه. حتی مارکسیستا شما میدونید کمونیسم هم یه ایدئولوژی غربی است. کمونیسم شرقی نبود. کمونیسم هم مادی بود. جنگ مادی بود. انقلاب اسلامی یک گفتمان، یک ادبیات تازه است، یک مبنای تازه است. در حوزه فضای مجازی نوعی نفوذ پنهان وجود داره که هر کس بر ابزار تولید و محتوای تولید تو این فضا مسلط باشه و بتوانه نخبگان رو کنترل کنه، بر کل جهان حکومت کنه. هر جا ضعیف بشی، حتی اگر تمام اهرمای حکومتی به طور فیزیکی تو دستت باشه، حکومت رو از دست میدی، چون خود آدمای خودت تو حکومت خودت میشن آدمای او. جوری حرف میزنن که او میپسنده، جوری تصمیم میگیره که او میپسنده، جوری دستور و بخشنامه میده که انگاری او داره میده. این اصطلاح هژمونی و سرکردگی نفوذ واقعی است. اقتدار برتر، اون اتوریته مسلط، خطکشی که ما میگذاریم تا شما اونگونه که ما به جهان نگاه میکنیم از زاویه چشم من نگاه کن، نه از زاویه خودت. تو از گوش من بشنو، منم با دست تو عمل میکنم. این مسئله اصلی تو فضای سایبر و بزرگترین پادزهرش آگاهی است. آگاهی خود ما و شما و قدرت و مهارت آگاهی بخشید، به خصوص اونایی که با تیپ اجمالا نخبگانی که با اینترنت و این فضای مجازی اینا سر و کار دارید. این اصطلاحات به شکل‌های مختلف تکرار میشه. سرکردگی در فضای رسانه یعنی کاری کنی که بر فراز شرایط اجتماعی در هر جامعه یک زیربنای کلی بسازی که هرچی که روبنا بر اساس او ساخته میشه، عاطفه، احساسات، افکار، عادات، برداشت‌ها، در مورد تصمیم‌ها در مورد نحوه زندگی، نحوه مصرف، نحوه موضع‌گیری، همه اینا تبدیل بشن به روبنا و اجزایی که بر اساس زیربنای تو داره بالا میره، ولو مصالحش مال اوناست. یعنی تو اینجا درس میخونی، مدرک میگیری، تو مقاله تولید میکنی، تو تأسیسات و ساختمان میسازی، تو اختراع و کشف میکنی، ولی تو پروژه او، تو پروژه او، تو طرح جامعه او. ما یه زیربنای دیگه‌ای بنا کردیم. امام آمد به اینا گفت آقا هر کس تا حالا آمده حتی مخالفین شما تو زمین شما بازی کردن، تو زمین شما بازی کردن، با قواعد شما بازی کردن، داوری شما رو قبول کردن. امام هنر بزرگش این بود، گفت ما انقلاب فرانسه و روسیه و اینا نیستیم، ما این شبه انقلابات کودتایی چپ و راست و اینا ما نیستیم، ما اساسا زمین بازی رو خودمون رسم میکنیم، ما یک زمین دیگری تعریف میکنیم برای بازی، قواعدش هم عادلانه است، داورش هم شما نیستید که هر وقت شما سوت میزنید، چون شما هم بازی میکردید هم خودتون داورید تو اون زمین، ما تو زمین شما نمیاد، شما ما رو به رسمیت نمیشناسید و نشناختید تا مدت ها. بعد وقتی ببینید که ما داریم مسیر تاریخ رو تغییر میدیم، سرنوشت منطقه و جهان رو تغییر دادیم، وقت مجبور میشید بیاید نزدیک بشید به زمین بازی ما. این که اون روز دیدم یکی از این فرمانده‌های دریایی چیز میگفت که ما کاری کردیم ناوای آمریکایی و هر ناوی که اینجا رد میشه باید به زبان فارسی با ما حرف بزنه، این یعنی تغییر زمین بازی. همه دنیا اینا یاد دادن همه به زبان انگلیسی و طبق زبان آمریکایی و طبق ضوابط ما، ما همه جای دنیا ما صاحبیم، هر جا میرید از ما اجازه بگیرید. این مرتبه اینا اومدن گفتن چهار تا بچه، همون کسی که بدون اجازه مسئولین رفت با قایق زد به ناو آمریکایی و شهید شد که بعد مسئولین توبیخش کردن، امام گفت بیاد بهش سکه جایزه داد، گفت که من اگه جای اینا بودم همون اولین ناو آمریکایی که میامد همون دماغه ناوش وارد میشه همون رو میزدم. متأخر خب مسئولین رسمی گفتن آقا مگه میشه با آمریکا شوخی کرد؟ امام میگفت شوخی نمیکنیم، جدیه، جدی میزنیم. اینا بعضیا فکر کردن هنوزم فکر میکنن شوخیه و اینا معمولا تحت تأثیر و گفتمان دیر یا زود قرار میگیرن و گرفتن. شما برید زبان بعضی از انقلابیون ما رو، انقلابیون دهه 60 رو مقایسه کنید با زبان امروزش، دقیقاً رفتن تو زمین بازی اونا، ذهنیت‌ها عوض شد. همون نخبگان که میگیرمش کار کن ذهنشو تغییر بده دیگه، خودش بقیه کارا رو انجام میده، به حدی که بعضیا فکر میکنن اینا واقعا جاسوس شدن، در حالی که نه جاسوس نیستن، از کجای پول نمیگیره، تن داده به اون سرکردگی. امام آمد گفت آقا از این به بعد جهان دوباره دو قطبی است، کمونیسم رفت، او دو قطبی کاذب بود، شرق و غرب، اما این یک دو قطبی واقعی بین توحید و شرک، بین عدل و ظلم در سطح جهان. امام اینو گفت. اون بچه بسیجی که رفت RPGشو گذاشت دوشش با قایق رفت زد ناو رو، او داشت زمین بازی رو عوض میکرد و عوض کرد. یا عده‌ای باز میگن نه بریم تو همون زمین بازی کنیم. الان مسئله همینه، اون نفوذی هم که میگن همینه مسئلهش، از طریق سنت و آموزش به جامعه منتقل کردن و توهمات خودت رو به جای و به نام آگاهی به مخاطب منتقل کن. اینا تخیلی که تو داری واقعی نیست. واقع بینی را در برابر آرمان گرایی گذاشتن، واقع گرایی غیر از واقع بینیه، واقع گرایی خوب نیست، واقع گرایی تسلیم در برابر واقعیت، گرایش به اون چی که هست یا ببینیم، واقع بینی دیدن درست واقعیت یه ارزش درسته، واقع بین باید باشی، اما آرمانگرا، یعنی رئالیست در تحلیل، ایدئالیست در روش. این درسته. ایدئالیست در دانش غلطه، رئالیست در حوزه ارزش ها به این معنی که همچه که هست همینه دیگه، همین ارزش درست همینه، اینم هم غلطه. ما باید تو حوزه نظر و تحلیل کاملا ایدئالیست باشیم، یعنی آرمانگرا باشیم، و تو حوزه عمل باید رئالیست باشیم، انقلابی آرمانگرای واقع بین و واقع شناس. اون دو شق دیگرش انحرافه. به جای واقع بینی، واقع بینی اگه واقع گرا باشی تسلیم واقعیت بشی. آقا گفتمان حاکمه، اینا درست میگن، طبق علمی اگه میخوای علمی باشی مثل اینا بیاندیش و حرف بزن. خب وقتی مثل اینا بیاندیش و حرف بزنی، تو باید به منافع اونا رو تأمین بکنی. آمریکا میگفت ما منافع داریم تو منطقه، منافع ما به خطر بیفته وارد عمل میشیم. همه میرو پذیرفته که خب منافع آمریکا، بالاخره مواظب باشیم صدمه نه. امام گفت تو غلط میکنی، اصلا اینجا منافع داریم. اصلا یه مرتبه از بیخ امام لودر مینداخت، از بیخ رادیکال اصل مسئله رو میبرد زیر سوال. اصلا کی گفته تو توی خلیج فارس منافع داشته باشی؟ ما برای تو منافع نمیگذاریم. اینه انقلاب، یعنی انقلابی بودن. و اتفاقا تمام اینایی که میگفتن امام ایدئالیست و عرشبت که آرمان اندیش و بی حساب کتاب حرف میزنه، همشون شکست خوردن تو اهدافشون. خواهش میکنم دوستان دقت کنن، توی 100-150 سال مبارزات ضد استعماری ملت ایران، همه نهضت ها شکست خوردن، با اینکه همشون هم مایه های اسلامی داشتن. تنها نهضتی که به نتیجه رسید نهضتی بود که گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. همه گفتن به نتیجه میاندیشیم فقط. تنها نهضتی که گفت ما به تکلیف میاندیشیم نه نتیجه، فقط او پیروز شد به لحاظ مادی، فقط او به نتیجه رسید، بقیه همه شکست خورد. همین نتیجه مادی رو فقط ای به دست بود. تو این عرصه هم باید همینجور عمل کرد. نظام هژمونی تو عرصه فضای سایبر، یعنی نظامی از معانی و ارزش‌ها، شبه ارزش‌ها رو ساختن که اینا در واقع بازتاب منافع حاکمان جهان است. بقیه باید در چارچوب این ارزش‌ها و این منافع بیاندیشند و عمل کنند. اینا فکر کردن فضای اینترنت و فضای مجازی هم حالا کمک میکنه به این قضیه، با باید هم کمک کنه. توی قضایای سال 88 که یادتونه اینا اعلام کردن که همین توییتر و اینا احتیاج به تعمیر داشت، کارایی داشت که بعد دستور داد آمریکا که ولش کن همینطوری، اورژانسی برو جلو، ما کمک میکنیم، برید جلو، برید جلو، تعطیل نکنید، لازمه. تو قضایای امریکا اون جنبش 99% علیه 1% تمام این فضاهای مجازی رو تو آمریکا بستن. انگلیس هم که شورش شد که مردم میخوان تو خیابون و اینا، یک دو سال پیش تمام این فضاهای مجازی رو بستن، خیلی سفت و سخت همشو بستن. یه اولین باری بود که دیدن از این سلاح علیه خودشون هم استفاده ممکنه بشه، یک طرفه نیست، دو طرفه است. من به نظرم یکی از علائم بسیار مهم و مثبتی بود که به ما سیگنال داد که آقا از این فرصت استفاده میشه کرد و تو اتفاقاتی که تو منطقه میفته خوب میشه استفاده کرد از این قضایا. وقتی داعش داره تو فضای مجازی قوی عمل میکنه، یارگیری میکنه، بیشتر این آدمای ساده ای که جذب کرده از اروپا و آمریکا و اینا آورد، چند هزار آدم، آدمی که تو اروپا و آمریکا زندگی کرده، درس خونده، دانشگاه رفته، قبلا بعضیاشون دیسکاهاشون هم رفتن، دوست دختر پسراشون هم داشتن، اینا بعد یه مرتبه ریش میذاره و حجاب و میخواد خلافت اسلامی، اون فقط تو سوریه، یعنی تنها کشوری که خیانت نکرده به فلسطین، فقط اونجا میخواد خلافت اسلامی رو. اینا همه از طریق همین فضای مجازی عضوگیری شدن. اغلب اینا اینطوری بود. این فضا رو میشه باز کرد. این جبهه‌ایه که میشه توسعه داد. یه مقدار آموزش و انسجام مدیریت میخواد، یه مقدار شجاعت و عقلانیت این کار رو، عقلانیت انقلابی میخواد. و الا تصریح کردن اون چه در جریان یک مبارزه تمام عیار ایدئولوژیک است. آقا بحثای علمی غیر ایدئولوژیک نه، همه شعاره، همش ایدئولوژیک. تو سینما شما یک فیلم غیر ایدئولوژیک اگر پیدا کردید ما رو خبر کنید. اگر شک دارید، احتمال میدید، حتی یک فیلم اجتماعی محض بیاریم نشون پخش کنیم، نشون بدیم، بحث کنیم، ببینیم که رگه های کدام ایدئولوژی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، چه نوع انسان شناسی، حتی چه نوع معرفت شناسی، چه نوع فلسفه اخلاقی، دانسته یا ندانسته داره تعقیب میشه. فیلم غیر ایدئولوژیک نداریم، فضای مجازی به طور کامل ایدئولوژیک. البته تو حوزه های علوم اجتماعی، علوم انسانی، مباحث سیاسی واضحه، تو حوزه مباحث دینی، مذهبی، اخلاقی واضحه، تو حوزه های الگوهای سرگرمی و تفریح یه مقداری رقیق تره، تو حوزه های دیگه خیلی رقیق تره که گاهی به چشم کسی ممکنه نیاد. ما مخالفش هم نیستیم. من میخوام بگم اینا که ادعا میکنن دعوای علم و ایدئولوژی است توی فضای مجازی یا تو عرصه هنر و سینمای دروغه، خودشون هم باور نمیکنن این دروغ رو، برای من شما اینا رو میگن. مشخصه این هژمونی یک مبارزه ایدئولوژیکه که وحدت ساختگی و جعلی میخواد ایجاد کنه بین اهداف اقتصادی، سیاسی، فکری، که هر نهاد اپوزیسیون تو عرصه فضای مجازی، امروز ما و شما تو فضای مجازی اپوزیسیون هستیم. اپوزیسیون یعنی او قدرت دهی که در برابر قدرت حاکم، اونا اپوزیشن حاکمن به اصطلاح، ما تو فضای مجازی اپوزیسیونیم. میگه اپوزیسیون اینا تو این فضای رسانه‌ای و هنری و سینما و اینا، هر پرسشی که درباره این وحدت جعلی و ساختگی ایجاد کنه، یعنی در برابر این سرکردگی به عنوان یورش به این وحدت و خرابکاری علیه کل جهان، جهان آزاد باید تلقی و تعریف بشود. اصل مسئله اینه گروه زبردست کدام گروه هست؟ بقیه همه گروه های زیردست. قبلن که اینترنت نبودم همین وضع بود. اون موقع با رادیو تلویزیون و مطبوعات و مجله و روزنامه بود. قبل این که رادیو تلویزیون و مطبوعات هم بشه باز همین وضع بود، منتها تو حوزه های محدودتر، رسانه های شفاهی و نهادهای رسمی فرهنگسازی بوده که منجر می شده به تصمیم سازی. این هژمونی عبارت است از سلطه سرمایه‌داری غرب و صهیونیسم بر اندیشه، عقل سلیم، شیوه های زندگی و تصورات روزمره مردم و جوامع، و به خصوص در جهت دوام تسلط نخبگان حاکم باید عمل کنه، نخبگانی که خودشونو باید با ما تطبیق بدن و تطبیق دادن. یک تعبیر دیگه که حالا من سند اینا رو به شما عرض میکنم، این اونی که عرض کردم در نام رسانه های ضد سرکردگی و ضد هژمونی، یکی دیپلماسی عمومی امریکا در برابر انقلاب ایرانه. چاتم هاوس انگلیس و شورای روابط خارجی امریکا بعد جنگ بین الملل، جنگ غربی دوم که حالا میگن جهانی، در واقع غربیه، جنگ اول و دوم جهانی جنگ جهانی نبود، جنگ غربیای سر قدرت و سر دنیا با هم جنگیدن، دنیا رو به خاک و خون کشیدن، جنگ های اروپایی، جنگ های مدرنیته است خودشون با هم، که کثیف‌ترین و خونین‌ترین جنگ های تاریخ بشر همین جنگا بوده. یعنی اینقدر توی قرن گذشته آدم کشتن که میشه به همه قرن ها جنازه صادر کرد، میشه جنازه صادر کرد. این نمیدونم چنگیز و مغول و آتیلا و اینا همشون رو هم دیگه، همه اینا رو هم دیگه یه انگوش کوچیک جنگ های مدرنیته نبودن، این همه آدم نکشتن و به این روش های غیر اخلاقی و فاسد، بمب شیمیایی، بمب میکروبی، بمب هسته‌ای، کثیف‌ترین و خونین‌ترین قرن جهان، مدرن‌ترین قرن تاریخ بشر بود. به لحاظ آدم کشی، به لحاظ پامال کردن حقوق بشر، به لحاظ جنگ و جنایت و تجاوز و استفاده از شیوه های کاملا ضد اخلاقی در جنگ. چون آخه جنگ هم دو جوره. درسته که اصل جنگ غیر اخلاقی است از ناحیه متجاوز، کاملا اخلاقی است از ناحیه مدافع. اما بعد جدا از این در شیوه جنگ هم دو جوره. یه جنگی است که پیامبر میفرماد دفاع میکنیم از حق و از مظلوم، و تو این جنگ میگه مزرعه رو آتش نزنید، پلا رو خراب نکنید، حیوانات رو نکشید، کسانی که سلاح ندارن مزاحمشون نشید، کسی فرار کرد بذارید فرار کنه اگه بر نمیگرده، مراقب زنان، کودکان، پیران باشید، پلها رو خراب نکنید. خب یعنی جنگ اخلاقی، یعنی ما فقط با اون کسی که سلاح برداشته با اون میجنگیم، چون اون با ما میجنگه. یک جنگ هم میگه به هر قیمت باید پیروز بشیم. توی فضای رسانه، جنگ رسانه‌ای هم همینه برادران و خواهران. تو این فضا هم دو نوع مبارزه داریم، مبارزه غیر اخلاقی، تبلیغ سبک زندگی با مواد مخدر از طریق گسترش و الگوسازی زندگی‌های غیر اخلاقی، خیانت به خانواده، خیانت اقتصادی و بازار، آرتیست و او قهرمان یا آدمیه که 100 تا فساد اخلاقی داره ولی او قهرمان فیلم. ضد قهرمان یا آدمیه که وقتی نگاش میکنی سراسر سیاه و زشت و بده، اما وقتی صفاتش رو بررسی میکنی میبینی صفاتهای درستی داشته. تو فضای مجازی هم دو جور میشه جنگید: دروغ، تهمت، شایعه و یا به روش دیگری. هم چاتم هاوس انگلیس و شورای روابط خارجی آمریکا بعد جنگ دوم بین الملل به این نتیجه رسیدن که حالا که بمب اتم زدیم، الان دیگه قدرت برتر نظامی در جهان تلقی میشیم، بیایم نقش انگلو امریکن رو در مسائل سیاسی جهان باز تعریف کنیم، بگیم از بعد جنگ دوم آقای جهان این به اصطلاح جبهه انگلو امریکن است به رهبری آمریکا و استفاده از تجربیات انگلیسی. بقیه اینا رهبران جدید جهانن. طرح هژمونیک فراملی، شعارهایی از قبیل جهانی سازی، انترناسیونالیسم که وقتی نوبت ما میرسه میگن آقا ملی، مرزها رو احترام بگذارید، نوبت خودشون که میرسه میگن جهانی شدن، یعنی مرزها رو ولش، هر جای دنیا میتونی مسلط شو مسلط. وقتی آقا استعمار داره جهانی عمل میکنه، چرا جبهه ضد استعمار جهانی عمل نکنه؟ وقتی استکبار جهانی عمل میکنه، جبهه مستضعفین باید جهانی عمل کنه. اگه تو به مرزها احترام نمیگذاری، چرا ما این مرزها رو به رسمیت بشناسیم؟ اگه تو میخوای به اسم جهانی سازی جهان را غربی سازی کنی، خب ما هم به اسم جهانی سازی میتونیم جهان رو جهان انقلابی. نمیشه که نوبت به ما میرسه احترام بگذاریم، نوبت به تو که میرسه جهانی شدن مطرح بشود. اگه اصول واحد همه باید به این اصول عمل کنه. جهانی شدنی که انقلاب اسلامی میگه فرق میکنه با اون چی که اینا میگن. در دهه‌های قبل میگفتن که ضد آمریکایی گری برای نخبگان سیاست خارجی آمریکا، برای کاخ سفید، شورای امنیت ملی، پنتاگون، وزارت خارجه و اتاق‌های فکر مربوط به او و گروه‌های مشورت سیاسی هزینه قابل پرداختی است. یعنی تا قبل از انقلاب ما، به خصوص تا همین 10-20 سال پیش، اینا تحلیلشون این بود که هیچ گفتمانی نمیتونه رقیب ما باشه. گفتمان چپ مارکسیستی یک دورانی توانست جوانانی در بخشای از جهان و نخبگان چپ به وجود بیاره، ولی شکست خوردن. بعد از اون دیگه کسی ما احساس خطر جدی نمی کنیم. ضد آمریکایی گرایی مشکلی برای آمریکا نیست، یک مشکلی از مشکلات عادی است، یک بحران نیست و در سطوح دولتی و نخبگان آمریکا کسی رو نگران نکرده، نمی کنه. بعد از یه مدتی بعضی گروه های کاری مثل امریکن انترپرایز یا پروژه پرینستون در باب امنیت ملی بعد انقلاب اسلامی کم کم در 20 تا از این کمیته های فکر و بررسی به نتیجه رسیدن آقا این حرکت اسلامی از ایران شروع شده، اینو دست کم نگیرین، این بالقوه میتونه یه بلوک دومی دوباره ایجاد کنه ولو در سطح محدود و منطقه‌ای. باور نمی‌کردن جهانی بشه. خب امروز که کل وضعیت جهان به هم ریخته دیگه، خود اروپاش هم امنیت نداره، آمریکا هم امنیت نداره، امروز که محور اصلی مرکز جهان شده این منطقه و مرکز این منطقه شده ایران، الان انقلاب مرکز جهانه. حالا می طلبه اون گردانها و تیپهای آگاهی بخش و آزادی بخش خودش رو توی این عرصه. میگه ما قبلا فقط به فکر دیپلماسی عمومی آمریکا رو در حد آرام کردن افکار عمومی و کنگره و منتقدان داخلی رسانه‌ای طراحی می‌کردیم، نه به عنوان تلاشی جدی برای حل یک بحران که احتیاج به کنار گذاشتن یا تغییر سیاست‌های خارجی آمریکا باشه. ولی اتفاقی که الان داره می‌افته اینه که کل سرنوشت آمریکا و غرب بستگی داره که ما در برابر این خطر جدید چگونه وارد عمل بشیم. ما فکر می‌کردیم آتش تو منطقه داخل خود ایران و عراق و این منطقه محدود می‌مونه، کل جهان اسلام رو گرفت، امروز در کل جهان داره گسترش پیدا میکنه. قضیه اونگونه که ما میاندیشیدیم که جدی نیست، کاملا جدی و عوض شده. یکی از ویژگی های دولت آمریکا بیتوجهی کامل به افکار عمومی آمریکا در امور سیاست خارجی است. هیچ تصمیمی در عرصه سیاست خارجی آمریکا نگرفته که مبناش نظرسنجی از افکار عمومی داخل آمریکا باشه، یعنی دموکراتیک باشه. حالا افکار عمومی بقیه دنیا به درک، اونا آدم نیستن. افکار عمومی خود آمریکا چی؟ هیچ تصمیمی در سیاست خارجی امریکا بر اساس افکار عمومی در داخل کشور گرفته نشده و نمی شود. تصمیم گرفته می شود، بعد میان رو افکار عمومی کار کنن که آمادش کنن، ازش بار بکشن، مقاومت جدی به وجود نیاد. وقتی بوش تصمیم گرفت حمله کنه به عراق و افغانستان، هرگز از نه نخبگان و نه افکار عمومی آمریکا اجازه نگرفتن اینا. وقتی که تصمیمشون رو گرفتن و وارد عمل شدن، برای مشروعیت بخشیدن و تحکیم تصمیم ها و سیاست هاشون آمدن شروع کردن، از هالیوود تا رسانه ها مدام سمپاشی هی تو افکار عمومی کار کردن که آقا یه خطر بزرگ جهان دو قطبی شده، کمونیست ها رفتن، خطرناکتر از کمونیست ها اسلامگرها آمدن، الان بمب اتم میخوان بسازن بیان تو شهرهای ما منفجر کنن، جنگ سمی میخوان داخل آمریکا را بندازن، اینا وحشیان، ضد تمدنن، تروریستن. بعد پلیس خوب و پلیس بد شدن، پلیس بد گفت همه مسلمانان تروریستن، پلیس خوبه گفت نه، همه تروریست ها مسلمانن. نگیم چون مسلمان غیر تروریست هم شاید پیدا شه، ولی بالاخره هر دو اینو میگه. ما اینو با همین رسانه ها تونستیم تو ذهن افکار میخرو کوبیدیم که بعد از اون دیگه به این شکل بحث بشود. خب و السلام علیکم و رحمت الله. چرا آدم خوبی هم با این که همه حرفا مونده.